سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات 64 به بعد سوره آل عمران بودیم و نکاتی ذیل آیه شریفه مطرح شد. این آیه شریفه از آیاتی است که مباحث مهمی رو در رابطه با اهداف انبیا در کل تاریخ بیان می‌کند و حتی سبک تبیین و اجرای اهداف انبیا رو تو این آیه اشاره میکند. لذا آیه بسیار مهمی است. اولا توجه به توحید عملی میدهد که شروع رو باید با نگاه توحید عملی در جامعه آغاز کرد. اعتقاد اجمالی به توحید و معاد و عمل تفصیلی به توحید لازم است. دقت بکنید، عمل تفصیلی به توحید و اعتقاد اجمالی به توحید. اعتقاد اجمالی مقدمه برای امکان عمل می شود، ولی در ضمن عمل تفصیلی اون موقع اعتقاد تفصیلی ایجاد می شود. این آیه شریفه هم در رابطه با فرد هم در رابطه با اجتماع راه حل رو که انبیا بیان کردن این گونه میبیند. لذا ببینید هر نبی که آمده بلا فاصله ملع و مترفین و ظالمین در مقابلش قد علم کردن. چرا؟ اعتقاد صرف سبب قد علم کردن اونها نمیشد. اگر مردم هزاران بار بگن اشهد ان لا اله الا الله اما زندگی عادیشون رو بکنن، کسی کاریشون نداره. با منافع ظالمان که تعارضی ایجاد نمیشه. تعارض وقتی ایجاد میشه که این گفت اگر شهادت ان لا اله الا الله بلا فاصله بیا تو مرتبه عمل بگه تبعیت باید فقط از خدا پس باشد، قانونگذار فقط باید خدا باشد، حاکم باید فقط از طرف خدا باشد. تا اومد تو این مسائل و وقت چی میشه؟ تا اومد تو این که لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تعارض ایجاد میشه. تا گفتش که لا نعبد الا اللهی که لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله باشه، میگه نه دیگه اون خدا رو نمیتونی بپرستی، مقابله میشه. اون خدایی که تو حیطه عمل انسان رو به توحید وامی دارد، او باعث نزاع میشه با ظالمان و ستمگران. لذا انبیا از ابتدای دعوتشون تا می آمدن درگیر بودن. چرا؟ اگر تا می آمدن فقط توحید اعتقادی رو می خواستن بیان بکنن، درگیری ایجاد نمی شد که. چون توحید اعتقادیشون کشیده می شد تا مرتبه عمل از همون ابتدا، لذا درگیری هم ایجاد می شد از همون ابتدا. چرا ابراهیم خلیل سلام الله علیه با این که 16 سالش بوده تو آتش باد بندازنش؟ یعنی هنوز سن به اصطلاح یک نبی با به اصطلاح خیلی اشدی که پیدا کرده باشه و بخواد در حقیقت ادعای سلطنت بکند و خودش اینجور نبوده که از یه نوجوان 16 ساله اینا در مقابل به اصطلاح او بترسن. این نشون میده دعوت ابراهیم خلیل که با قومش داشت که ما هازه تماثیل التی انتم لها آکفون، این تماثیلی که عبادتشون میکنید اینا چی هستن؟ ما هازه تماثیل التی انتم لها این هی الا اسماء سمیتم و انتم و آباؤکم، اینا فقط ساخته شماست. یعنی بلا فاصله با اون چیزی که توجیه میکرد حاکمیت ظلمه رو با اون در افتادن و اینا دیدن مبدئیت ظلم رو داره نشونه میگیره، لذا اینا هم مقابل میستادن. لذا این آیه سه دستوری رو که این سه دستور توحید عملی است رو نشانه گرفته که به تعبیر مرحوم علامه اهداف تمام انبیاست. یعنی میتونیم بگیم سلام علیکم ورحمت الله، میتونیم بگیم که این سه دستور اهداف تمام انبیا رو شامل میشود و همه انبیا با همین سه دستور از ابتدا آمدن، بقیه دستوراتشون شرح اینهاست، توضیح اینهاست. لذا امهات دستور انبیا همین سه دستوره که حالا ایشون با زبانهای مختلفی این سه دستور رو که توحید فطریست، توحید عملی فطریست و جامعه رو، و بعدم تبیین ایشون این است که انبیا به دنبال جامعه سازی بودند و جامعه سازی فرد رو می ساخت. اینم نکته دقیقیه. لذا انبیا به دنبال افراد به تنهایی نبودن. اگر افراد رو هم مورد خطاب قرار می دادن، از باب این بود که افراد اجتماعی رو ایجاد کنن تا این اجتماع افراد دیگر رو بسازه. پس این نگاه هم که جامعه سازی، ایجاد مجتمع توحیدی جزء هدف انبیا بوده، این در حقیقت جزء چی هستش؟ اون نقاط مهمی است که بعد می‌فرماید توی اجتماع الهی است که افراد به اون اقرازشون میرسن. یعنی تا اجتماع الهی محقق نشه، افراد به اقرازشون که حریت گسستن از همه قیود به اینا نمیرسن. امکان پذیر نیست که این لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که یکی از دستورات مهم دین است که هیچ کسی حق نداره بر دیگری امر و نهی داشته باشد مگر امر الهی رو ابلاغ بکند، نه امر خودش رو. هیچ کسی حق نداره امر و نهی داشته. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نه از جانب ظالم این حق داده شده، نه از جانب مظلوم بهش این حق داده شده که تو بپذیر. به اون میگن تو نکن، به اینم میگن تو نپذیر. یعنی دو طرف حق ندارن، ایه طرف هم نیست. یه موقع نگید اون ظالمه، میگه اون ظالمه، اینم نباید مظلوم بماند، اینم نباید در حد ظلم پذیر، چون ظلم پذیری این باعث میشه که اونم چی بشه؟ گستره ظلم پیدا بکند، سعه پیدا بکنه ظلمش. هرچی این نظام پذیرش ظلم محدودتر بشه، با اعتراض بیشتری همراه بشه، دامنه در حقیقت ظلم کردن او هم محدود میشه. لذا انبیا می آمدن، افرادی بودن این انبیا، در مقابل ظلم بیستن تا به مردم یاد بدن میشه جلوش ایستاد. وقتی اینجوری میکردن دایره ظلم محدود میشد یا برانداخته میشد. به موسی کلیم میگه تو برو اذهب الی فرعون انه طغی، این ظالمه، مردمم عادت کرده، تو برو نشون بده که میشه کسی باشه و ظلم پذیر نباشه. همین این باعث میشد که اونها میدیدن یه نفره، اما یه نفری است که داره تمام نظام اینها رو به هم میریزه، تمام اون چارچوب و ساختاری که اینها سالیان طولانی او رو بنا کردن و داره چیکار میکنه؟ به هم ریختگی ایجاد میکنه. لذا از یه نفر اینا هم خیلی میترسیدن. اینجور نبود که بگن یک نفره، این یه نفری بود که تمام ساختار رو داشت مقابله میکرد. اینا نکات دقیقیه که مرحوم علامه اینجا بیان میکنن. به نظرم نکته به نکته با ایشون بریم جلو تا ببینیم که چقدر اینها به تو کار جامعه سازی به کار میاد، به خصوص ایشون تو اون نگاه اجتماعی که تو اینجا دارن خیلی بحث زیبایی است. خب این صفحه 247 جلد یکم جلد سوم المیزان، ایشون میفرماید که این سه دستوری که آمده، نکته اول این است که بعد از این بر جلسه امروز ما، این سه دستوری که آمده الا نعبد الا الله، دومیش ولا نشرک بهی شیئا. میگه الا نعبد الا الله که نمیخواد بگه عبودیت برای خدا، میگه عبودیت غیر خدا ممنوع. عبودیت برای خدا فطریه، اثبات نمیخواد، اما الا نعبد الا الله یعنی عبودیت غیر خدا ممنوع. این ممنوعیت عبودیت غیر خداست. اون وقت عبودیت غیر خدا اهم میشه از چی؟ اون عبودیتی که انسان هر احتیاجی دارد به سمت او ببرد، حالا چه در دعاست، چه در عمل است، چه در طاعت است، چه در اعتقاد است، که احساس بکند که دیگری میتونه حاجت او رو برآورده بکند. نیاز معبود اله در حقیقت چی هستش؟ اونیست که تمام حاجات انسان رو، یعله و اله یعنی اون کسی که حاجتش رو انسان میبره پیش او، اون وقت اله کسی است که تمام حاجات رو برطرف میکند، درسته؟ اون وقت اگر کسی خدا رو اله دانست و الله دانست و حاجتش رو پیش کسی دیگه ای بردش، توقعش و نگاهش در اطاعت یا تقاضا یا حاجت یا دعا یا درونش و ذهنش به غیر بود، به همین نسبت چی شده؟ الله نعبد الا الله محقق نشده. یه نکته ایست که شاید چند بارم عرض کردیم ولی فقط یاداوریش میکنم، نکته دقیقیه که خدای سبحان همه هستی رو محتاج خلق کرده و این احتیاج در هستی یک به اصطلاح مدال افتخار در هستی است، که این مدال افتخار این است که هر چقدر احتیاج در موجودی بیشتر باشد، ارتباط او با خدا بیشتر میشه. چرا؟ چون حاجت، رافع حاجت میخواد. رافع حاجت کیه؟ خداست. هر احتیاجی یک ارتباط با رافع حاجته. پس هر موجودی هر قدر احتیاجش بیشتر باشد، ارتباطش با خدا بیشتره. پس احتیاج در به اصطلاح غیر خدا ماسوا الله مدال چیه؟ مدال افتخاره، که از تعبیر پیغمبرین الفقر و فخری، فقر فخر من است. این نیاز، این فخر و تاج سروری است، تاج سروری است که العبودیه جوهرتون کنهها الربوبیه، هر چقدر. لذا انسان که خلیفت الله است، محتاج ترین موجودات به خداست. هر احتیاجی هر موجودی دارد، انسان اون به اصطلاح احتیاج رو دارد به اضافه. پس مرتبط ترین موجودات با خدا انسان است. این اساس فطرت عالم است که خلق شده، همه هستی بر این، همه هستی مخلوق و مفطوره بر این نیاز هستند که الهی انا الفقیر و فی غنایه، اونجایی که احساس میکنم دارم فقیر و محتاج به تو هستم، فکیف لا اکون فقیرن فی فقری، اونجایی که میدونم ندارم ببین چه فقریه، پس تو اونجایی که دارا هستم هم فقیرم. خب اگر انسان این فقر محض، بالاترین مرتبه فقر رو دارد، خلیفت الله شده، چون هم نیاز بدنی رو دارد، نیاز جمادی رو دارد، نیاز نباتی رو دارد، نیاز حیوانی رو دارد، نیاز ملکی رو دارد، نیاز فوق همه اینا هم دارد. یعنی هر چی که در عالم هست از نظام مادی و مجرد، همه اینها در وجود انسان هست به اضافه. لذا میشه خلیفت الله که میتونه با این شدت نیازش شدت ارتباط پیدا بکند. نه اینجوری نیست، نیاز موجودات مادی به نحوی است نیاز ملائکه. لذا تعبیر یک کسی از اولیاء الهی گفته بود که من فکر میکردم به مقام عرش الهی که برسم اونجا آرامش پیدا میکنم دیگه، وقتی رسیدم به مرتبه عرش دیدم ول عرشو از معمنی به ربی، او تشنه تر از من به خداست. هر چی در حقیقت وجود وسیع تر باشه نیاز بیشتره، وسعت وجود نیاز بالاتر. لذا مجردات وسعت وجود دارن، سعه وجود دارن، نیازشون. لذا اونا حیاتشون به امر و نهی الهیه که نیا این نیازن. ما اینجا ممکنه موجود مادی قفلت از نیاز پیدا بکنه، اما اونجا قفلت از نیازم نیست، اونجا قفلت از نیازم نیست، این فقر براشون مشهوده. با اینکه ما این فقریم اما ممکنه قفلت پیدا بکنیم، یه قدری خودمون رو یا اسباب رو مستقل ببینیم. پس این رو میخواستم عرض بکنم که لا نعبد الا الله که در اینجا آمده، یا لا نعبد الا الله که آمده، این الله اون در حقیقت معلوه هست که انسان بهش محتاج است. این افتخار لا نعبد الا الله، اگر کسی معلوهش رو محتاجی قرار داد، یه محتاج دیگری، یعنی انسان دیگری، تعبیر امام سجاد علیه السلام مضمون تعبیره که سؤال المحتاج عن المحتاج سفه من رأیه و زلت من عقله، کسی که در حقیقت از محتاج دیگری خودش رو محتاج اون محتاج بکند، این خوب سفاهته. انسان باید محتاج غنی باشد، اگر اون غنی به ذات شد احتیاج به اون قنیه به ذات وضع شدن به یه حقیقت قادر در حقیقت جواد به اصطلاح عالم همه چی دارد، همه چی در اختیار او هست، منم این احتیاجم، رسیدن به اون محضر و رابطه اجابت دیگه، که من اوتیت دعا اوتیت اجابه، هر کی دعا داده شد اجابت هم براش داده شده نسبت به خدای سبحانه. اما احتیاج رو به در خانه دیگری بردن چی شده؟ سؤال المحتاج عن المحتاج، و خودش محتاج دیگری است. چرا انسان معطل کنه خودش؟ لذا لا نعبد الا الله یعنی اون احتیاج رو که سراسر احتیاجیم فقط به درگاه الهی ببریم، فقط از او که غنی مطلق است بخوایم، نه کسی دیگری، نه از دیگری، که اون هم خودش محتاج است، که این فطرته، این خلقت عالم اینجوری است. یعنی تمام هستی بر این است، انسان و جن هستن که به اسباب، به نگاه چی نگاه میکنن؟ وسائطی که اینها یا مستقل در تأثیر میبینن یا معد در تأثیر میبینن، که هر دوی اینها هم غلطه، نه مستقل در تأثیرن نه معد در تأثیرن، بلکه مؤثر فقط خداست، اله فقط خداست. اگر اینو دیدیم اون وقت ان لا نعبد الا الله خیلی معنای زیبایی پیدا میکند، توحید عملی و عینی است که تمام احتیاجاتمون رو از قانون گذاری، قانون پذیری، هر حرکتی، سکونی باید ببریم درگاه الهی، چون همش این فقر احتیاج دیگه. ما یه پلک زدنمون احتیاجه، نفس کشیدنمون احتیاجه، همه اینها رو باید کجا ببریم؟ ان لا نعبد الا الله، فقط اونجا، دیگری رو نبینیم تو این نگاه که اونها در حقیقت ان لا نعبد الا الله. این یه نکته. بعد میفرماید لا نعبد الا الله ممکنه کسی تصور بکنه، به خصوص با توجه به زمینه ای که در اینجا بوده، که این زمینه این بوده که اینها به اصطلاح به آلهه ثلاثه قائل بودند، مسیحیان یا یهودیان که عزیرون ابن الله میدانستند، بنابر این برای اینکه اونم نف بکنه که اینا نگن باشه ما سه خدا قبول داریم اما از یکیشون فقط حاجت میخوایم، بگن سه خدا قبول داریم اما فقط از یکیشون حاجتمون رو پیش خدا فقط میبریم، میگه ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. اگر کسی شراکت در الوهیت قرار داد و بعد تمام عبودیتش رو هم برای یکی از اینها قرار داد، با این حال داره سهم این رو از اونها جدا کرده، گفته اینو من برای این انجام میدم، تو نگاه اعتقادیش اومده برای این سهم قائل شده دیگه، قسمت قائل شده، هرچند همه قسمت ها رو برده اینجا الان. بعد اونجا خدا دارد در اون روایت که انا خیر و شریک، من بهترین شریکم، چرا؟ چیکار میکنم؟ همه رو واگذار میکنم به اون شریک دیگه هم. لذا در عبادات بحث قرب مثلا نیت و اون قربت الا الله بودن خیلی دخیله و به عنوان حتی به عنوان یک اصل مهم مطرح شده، و حتی اگر عبادت ریا ان محقق بشه چه بسا در حقیقت چی داره؟ اعاده داشته باشد، غیر از عدم مقبولیت چه بسا اعاده داشته باشد به مراتب ریا. حالا میگه شریک نکن در قصدت عبادت رو، و الا همین عبادات هم چی میشه؟ حالا این عبادات یه دستورالعملی میشه که انسان از این به تمام راه و رسم و سبک زندگی عادیش هم به همین نحو بره جلو. اگر عبادت رو دارن انسان رو بر این عادت میدن تا این مدلی بشه برای این که تمام زندگیش رو تو نگاه الهی و مرتبط با خدا ببیند و از اونجا تأثیر رو ببیند نه از غیر. این یعنی یک حال مذکره برای در حقیقت حالات دیگر انسان، برای اون جاهایی که به ظاهر عبادت نیستن. اما الله نعبد الا الله فقط نمیخواد بگه عبودیت هات که عبادت های خاص باشه، این الله نعبد الا الله یعنی لا تطیع غیر الله، غیر خدا رو اصلا اطاعت نکنید، که هر اطاعتی رو هم شامل میشود. اینا نکات دقیق است. بله نه توسل به عنوان اینکه طریق به اوست نه به خود، نه دیگه معدم نمیبینیم ما، یعنی امام و انبیا این فناء در خلاصه اراده الهی هستن، درسته؟ یعنی چنانچه نظام الاشرف سبک و سیاقی است که خدای سبحان قرار داده، توسل در حقیقت همون نظام تکوین رو در نظام تشریع محقق کردنه که در حقیقت اینها درجات این هستن که انسان رو به خدا نزدیک میکنن، باب در حقیقت الهی هستن که انسان رو به سمت خدا میبرن، صراط مستقیم، این همه تعبیر روایات دیگه، صراط مستقیمی هستن که انسان میفهمه عبودیت خدا رو چگونه انجام بده. یعنی وقتی که با اینا توسل پیدا میکنه که ما توسل به توسلنا بکم و استشفعنا بکم الالله، یعنی اصلا خودشون ملاک نیستن بلکه الالله هست، مسیره. اگر کسی این رو هدف دید، این چی شده؟ بله
بله
بله، یعنی تمام اینها الالله هست، مسیره. وقتی مسیر شد در حقیقت هدف و غایت نیست، مسیر دیگه، مسیر شد، میگن نحن الصراط المستقیم، ما صراط مستقیمی. این نیاز خدا قرار داده، یعنی اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اون جایی که امر خداست که میگه از این طریق بیاید، چون غیر از این ما راه بلد نیستیم، میگه من براتون چی قرار دادم؟ راه رو قرار دادم، راه اینه، راه رو بیاید. اما اگه کسی راه رو کرد هدف، البته غلط شده. اگر عیسی ابن مریم که راه بود شد هدف و عبادت عیسی ابن مریم شد، میشه بت پرستی، میشه در حقیقت همون نهی که تعبیر روایت این است که میفرماید که الذین، بله نه میفرماید که ما کان لبشر، بسم الله الرحمن الرحیم، ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة. ببینید اینا رو داده شده بهش، ثم یقول للناس، اون کسی که بینش داده شده بگه کونو عبادن لی، شما منو بپرستید، عبادن لی. اگر کسی اینجوری، ما کان لبشر ان یؤت، اگر نبوت به کسی داده شده، هیچگاه به او اجازه داده نشده که مردم رو دعوت کنه بگه عبادن لی، درسته؟ ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونو عبادن لی من دون الله ولکن کونو ربانیین، ربانی باشید. ربانی بودن یعنی منتسب به رب، ربانی بودن یعنی به خدا منتسب بودن، یعنی همه حیثیتش انتساب به رب باشد، درسته؟ هر اطاعتیش اطاعت رب محسوب بشید، ربانین یعنی این. ولکن کون ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، به اون چه که از کتاب به شما تعلیم داده میشه و به شما یاد داده میشه ربانی تر میشید. لذا هیچ دعوت به خود در بین انبیا هیچگاه نبوده. و یا در حقیقت در یک آیه دیگری هم هستش که اونجا که میفرماید، تو آیه همین 79 همین سوره آل عمران که حالا اگر آیهش اینجا بیاد، اونجا میفرماید که آیه 79 که همین اون مال به اصطلاح اون که حضرت مریم و مسیح ابن مریم و اون آیه، بله نه اون نه اون اون آیه نه که مرحوم علامه هم آورده اینجا، حالا به مناسبت که بعد اگر رسیدیم اون آیه رو هم عرض بکنیم، که تو این نگاه در حقیقت چی هستش؟ اگر که اون تماثیل رو یا اتخذوا احبارهم این آیه شریفه، قال تعالی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، دقت بکنید، والمسیح ابن مریم و ما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو، اینها اومدن احبار و رهبان رو چی کردن؟ ارباب قرار دادن، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، من دون الله قید اربابا. بعد مسیح رو چیکار کرده؟ عطف بر اینا کرده، دنبال اینا که یه فاصله ایجاد کرده، اربابا من دون الله والمسیح، چون مسیح ابن مریم خودش نمیخواسته این رو، اینا کردن، لذا فاصله انداخت، اونا خودشون میخواستن و خودشون این کار رو انجام دادن، لذا اونا رو با هم عطف کرد. ولی مسیح ابن مریم رو چکار کرد؟ جدا کرد از اینها که نشون بده اینها انحراف اینها بود، برای اینکه بتونن احبار و رهبان ربوبیتشون رو بر مردم تحمیل بکنند، اول اومدن مسیح رو این رو جلوه دادن که نبی الهی است و بعد خودشون رو در حقیقت به صورت دنبال اون آوردن. اما اینجا خدای سبحان که حساب شما جداست، درست شما مسیح رو هم اینجور مطرح کردید، اما مسیح اینجوری نیست، دقیقا با فاصله لذا آورد. خیلی این ظرافت کلام الهی است که عطف نکرد اینها رو بگه مسیح رو و احبار و رهبان رو، نه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، اینها مسیح ابن مریم هم همینجور تلقی کردن. اما و ما امرو، در حالی که امری که اینها شده بودن که مسیح هم حامل اون پیام بود، الا لیعبدوا الهن واحدن لا اله الا هو. ببینید این نگاه اگر تو جامعه با این در حقیقت دیده بشه که انبیا، اولیا، علما، صلحا، همه اینها هیچ دعوت به خود ندارن، هر کسی دیدید که من توش قویست، این من شیطانه، هر کسی که داره از قبل به اصطلاح حکم خدا خودش رو مطرح میکنه و نشان میده، این نشون میده به همین نسبت دیواری است که مانع حرکت مردمه. هر چقدر انسان کسی رو میبینه یاد خدا بیفته، نه یاد این، این تو ذهنش این نمیمونه، یاد خدا میفته. این یاد خدا افتادن هدایتگری داره، حواسمون باشه. بچه هامون رو جوری تربیت میکنیم از پدر عبور میکنن به سوی خدا. پدر قایتشون نمیشه، دیوار نمیشه، مادر دیوار نمیشه براشون، در اینی که مادر مطرح میشه، اما مادر عبور دهنده است، مثل دره. تعبیری که خدا رحمت کنه هست آیت الله خوشبخت داشتن که بعضیا دیوارن، انسان وقتی بره کنارشون میمونه، بعضیا درن، وقتی انسان میره عبور میکنه ازشون، عبور میدن آدم رو. باید در حقیقت همه صلحا اولیا درند، نگاه به اینه که اینا در و ما امرو الا لیعبدوا الله، همه در حقیقت دنبال این هستن که عبادت ربانیین بشن. ببین این یه ملاکه، خودمون هم حواسمون باید باشه، اگه دیدیم خوشمون داره میاد، اگه دیدیم تبعیت مردم و علاقه مردم و استقبال مردم باعث خوشایند انسان میشه، این نقصه، نمیگم کفر و شرکه، اما نقصه، باید حواسمون باشه که اصلاحش کنیم، و الا کشیده میشه به اونجایی که کم کم دیوار میشه انسان برای مردم. خب بله،
چون اکثر مردم دنبال استقبال روح نیستن، پس این به نفع بالقوه در اکثر مردم هست.
خب ابن ندر،
پس ملک به نفع فعلیته.
خب ابن ندر، اشکالش چیه؟
ملک نیازش بیشتره.
خب بله، ملک نیازش بیشتره به لحاظ در حقیقت فعلیت، اما انسان نیازش بیشتره به لحاظ استعداد. اگر انسانی هم به فعلیت رسید مثل نبی ختمی، نیازش از همه ملائکه هم چی میشه؟ بیشتر میشه. انبیا نیازشون از همه ملائکه بیشتره. خب هست دیگه، عیب نداره، اشکالی نداره که این مسئله بالقوه بودن اینجا منافاتی نداره، که این بالقوه راه بیشتر بودنه، و لذا انسان‌ها نیازشون بالقوه از همه موجودات بیشتره. بله، خب اینم یه نکته که بله بله اونجا هم همینجوره. بله، همون آیه 79 شو که خوندیم. بله، آیه 79 ولا یامر ان تتخذوا الملائکه والنبین اربابا ای امرکم بالکف بعد از انتم مسلمون. اصلا قرآن سراسرش همینه، یعنی وقتی برگرد آدم ببینه میبینه انبیا داشتن با توحید در واقع شرک عملی مقابل جدی داشتن، و این شرک عملی تو دایر زندگی همه ما گرفتارشیم، همه گرفتارشیم، حتی تو داخله خانمون، تو نظام تربیتیمون گرفتارشیم، که باید حواسمون باشه. خب اینم یه نکته ای که بعد ایشون میفرمود که چون احتمال این بود که عبادت رو بگن ما برای خدا میکنیم، اما در و به اصطلاح اله سلاس قائل باشیم، میگه بلافاصله ولا نشرک بهی شیئا رو آورد، که لا نشرک بهی شیئا، که راه نداشته باشه که بگن ما تقسیم میکنیم عبادتمون رو فقط برای خدا، اما الوهیت رو چی هستش؟ سه تا داشته باشیم، عیبی نداشته باشه که اب و ابن و روح القدس باشن، اما برای در حقیقت اب فقط ما عبادت بکنیم. میگه این راه نداره، تا این کار کردی شراکت توش دیده شده است، هر چند اختصاص دادی گفتی من برای این شریک فقط این کار رو میکنم، تا گفتی برای این شریک فقط این کار رو میکنم ولی شراکت هست، این خودش نحوه ای از شرکه. ولا نشرک به هیچ شیء، که این شرک هم رد باد بشه، که اینم یه نکته که ممکنه اونا استدلال بکنن. بعد میفرماید که اون فراز سوم که لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، دیگه یه قاعده بسیار مهمی است که هیچ کسی از انسان ها بر کس دیگری ولایت ندارد و حق ندارد ولایت خودشو به دیگری بده و حق ندارد ولایتی از دیگری بپذیرد. لا یتخذ نهی است، لا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله. نه تو حق داری او رو رب انتخاب کنی، نه او حق دارد بر تو ربوبیت بکند. نفی دو طرف رو کرده و این در حقیقت تکلیف رو از همه بر همه افراد، نه اینکه یه عده‌ای بیان بگن که ما که تحمیل کردیم نهی به این هاست، نه نهی به همه است، حتی اونایی که پذیرفتن. پس هیچ ولایتی بر شخصی بر شخص دیگر نداریم مگر به این عنوان که کسی به دیگری اجازه بده در بعضی شؤونش به همین نسبت اون شخص قبول کند ولایت این رو در بعضی شؤونش، یعنی یه تعاون برای اینکه کار اجتماعی پیش بره، اونم نه ربوبیت بلکه چی هستش؟ بلکه تعاون در عمله، که این تعاون در عمل که من این کار رو به خاطر اینکه تو متخصصشی از تو میپذیرم، تو هم این کار رو از من که متخصص این کارم تو میپذیری، یعنی یک تعاونی است در عمل به خاطر اینکه به مقداری که به او در حقیقت اذن داده در اینکه در وجود این تأثیر گذار باشه به همین مقدار تعاون، اون هم باید به همین مقدار اذن بده. یه طرف حق ندارد که یکی فقط اذن داشته باشه او تصرف بکند، اینم با تصرف بپذیرد میگه نه این امکان پذیر نیست. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ربوبیت اونجاست که یه طرفه شد و او امر میکند و این اطاعت باید بکند، میگه نه اینو نداریم. مگر اراده و اراده الهی باشد، دستور خدا باشد. دستور خدا هم اگر کسی دستور خدا رو میاره خودش مطرح نیست. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینا چیزی از خودشون ندارن. هر شاء اینها هنر نبی، هنر در حقیقت انبیا این است که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. انبیا و اولیا محو در اراده الهی هستند، هیچ در حقیقت تشخصی برای خودشون دیگه در کار نیست و لذا هر در حقیقت دخالتشون دخالت الهیه، هیچ دخالتی از خودشون ندارن که بخوان برای خودشون نفعی و اونجا چیزی باشد که نفعی برای اونها داشته باشد. لذا اجرت هم نمیگیرن در تعلیم و تربیت و به اصطلاح اون نبوتشون. لا نسالکم علی لا اسالکم علی اجر، ما هیچ اجری از شما نمیخوایم، اجر از کسی نمیخوان. اگر هم جایی گفتن اجر، گفتن اون چی هستش؟ ما سألتكم من اجر فهو لكم، اونم باز برای خودتونه. اگر میگیم فی القربا، فی القربا طریق به سوی خدا هستن، نه چون فامیل من هستن یه فامیل در حقیقت بیایم اینجا پارتی بازی بکنیم، نه این فی القربای فامیل من طریق صعود شما هستن، راه رو نشون به شما میدن. ببینید اینا چقدر ما سألتكم من اجر فهو لكم، اون هم برای خودتونه نه برای من، سودی برای من نداره. اونا معامله شون رو با خدا کردن که لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، از شما چیزی نمیخوایم. حیفه که کسی کاری انجام بده جزاش بشه چی؟ تقدیر و تشکر مردم. بله مردم باید شاکر باشن، اما شاکر بودن مردم رو این توقع ندارد. این در حقیقت بیان نکرده که شما بیاین امن. خب اینا خیلی بحثای تو توحید عملی ظریف میشه. بعد ایشون میفرماید که اونم از جملش در حقیقت اینا، ببینید همه قرآن یه بیان دیگه، منتها اطوار مختلفی در بیان دیگه که اونجا میشه لا نعبد الا الله، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی لا نعبد الا الله، حقیقت لا نعبد الا الله. بعد بله خیلی زیاده دیگه، بله اتخذونی و امی الهین اثنین، تو گفتی من دون الله، اونجا میگه خدایا تا وقتی که من تو بین اینها بودم که اینا نگفتن، اینجور نبوده، منم که نبودم شما آزو. ان کنت قلته فقط علمته، اگر من گفته بودم، نمیگه شما نگفتمم، خیلی ادب نمیگه نگفتمم، ان کنت قلته فقط علمته، خیلی زیباست که مرحوم علامه اینجا تو جلد ششم وقتی ذیل این آیه میرسه و بعد اون ادب انبیا رو بیان میکند، اونجا جلد ششم دیگه که انه آدم احساس میکنه مدهوش شده از ادب الهی که عیسی علیه السلام در اینجا به خرج داده که ان کنت قلت فقط علمته، من اگه گفته بودم شما میدونستید، نمیگه نگفتم، حتی در مقابل خدا نه نمیگه، نمیگه نه من نگفتم، ان کنت قلت فقط علمته، اگر گفته بودم شما میدونستید. تعلم و مافی نفسی ولا اعلم، خیلی زیباست. یعنی آیه رو اونجا رجوع بکنید که بعد خلاصه زیاد داریم دیگه، همه قرآن همین بیان با زبانهای. بعد ایشون میفرماید که این در حقیقت غرض نبوت در سیره تمام انبیا که همه اجتماع بشری رو از ابتدا تا انتها فرا گرفته، در همین سفرازی که در اینجا آمده خلاصه شده که لا نعبد الا الله، لا نشرک بهی شیئا، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. میگه این سه تا تو دستورات تمام انبیا بوده و لذا همه انبیا همه دستورات دیگه شون شرح ایناست. این خیلی مهمه، کدگیری، که آدم بیاد کدها و اصول رو به دست بیاره و اصل قرار بده و بعد فروعات و متفرع بر اونها بکنه، جزئیات رو. خیلی کار مهمیه که آدم بتونه اصلها رو به دست بیاره که بقیه بشن فروع این اصول. بعد ایشون نکته بعدی که میفرماید این است که بسیار نکته مهمیه که اگر اجازه بدید فقط من این رو مطرح بکنم و بحث بسیار مهمه. ایشون میفرماید که نبوت یک بعث الهی و نهضت حقیقی است. یعنی انبیا قبل از این که مبعوث بشن خیلی مجاهد بودند، خیلی کوشا بودند، اما به محض اینکه مبعوث به رسالت می شدن که انه توان اینها صدها برابر می شد. یعنی اون بعثت یک انگیزه عظیمی در وجود اینها ایجاد می کرد الهی، که با اینکه اینا الهی بودند، از اولیا بودند، اینا کوشا بودند، پیغمبر اکرم قبل از اینکه مبعوث به رسالت باشه تمام وجودش الهیت بود، امین مردم بود و مردم او رو به تمام صفات نیک میشناختند، اما بعد از بعثت یک دفعه وجودی که انه آنچنان متحول میشود، یه پارچه آتیش میشن. آتیش منتها چی؟ انگیزه، آتیش در حقیقت قیام، آتیش حرکت که هیچ چیزی دیگه جلودارشون نیست. خیلی زیباست. بله؟ وجود سه، حالا اصطلاح دیگه اگه داریم میگیم آتش شدن که انگیزه. انگیزه یعنی قبل از این با انگیزه بودن، اما انگار الان یک پارچه انگیزن دیگه. هر کی اینا رو میبینه آتش اینها میگیره با اونها، از جهت آتش حرکتی، آتش قیام، آتش در حقیقت زندگی. این انبعاثون الهی و نهضتون حقیقیه که تمام وجودشون هم بست کلمه دین، دین رو میخوان توسعه بدن و میخوان در حقیقت چیکار بکنن. میگه حقیقت دین کارش چیه، و وقت اینا جمله به جمله خیلی مهمه. میگه ان حقیقت الدین تعدیل المجتمع الانسانی فی سیره الحیوی. میگه میخواد زندگی اجتماعی انسان رو چیکار بکنه؟ به عدالت برسونه، به اون درقد اعتدال برسونه، به عدالت برسونه زندگی اجتماعی. دین پس هدف اولیش چیه؟ اجتماع رو به عدالت رسوندنه. میگه به تبع عدالت اجتماعی که در اجتماع محقق میشود، افراد به عدالت میرسند. خیلی زیباست این. پس هدف اولی انبیا اجتماع سازیه، دنبال جامعه سازی و حاکمیتن، تا تو حاکمیت اون حال در حقیقت تعدیل اجتماع محقق بشه. بعد میگه تعدیل اجتماع یتبعه، وقتی اجتماع تعدیل پیدا کرد یتبعه تعدیل و حیات الانسان الفرد. حالا یه کارخانه انسان سازی میشن به تعبیر مقام معظم رهبری و امام، هر دو بزرگوار این تعبیر، که وقتی اجتماع صالح شد یه کارخانه انسان سازی میشه. یعنی وقتی که ببینید شما انقلاب ایجاد شد، انقلاب اسلامی که ایجاد شد، یه موقع قبلش بود، هنوز اون اجتماع به حالت حاکمیت نرسیده بود، ببینید چقدر خلاصه متفرق بودن، تازه با اینکه انقلابی و ولی وقتی یه دفعه حاکمیت الهی شد، یک دفعه افراد زیادی که ربطی هم به انقلاب نداشتن، ارتباطی هم با انقلاب نداشتن، مورد تحول روحی قرار گرفتن. یعنی یک کارخانه ای شد که هر کسی تو این جو قرار گرفت، تحول تو رویش ایجاد شد. دیگه این با کتاب خواندن نبود، این با گفتار نبود، با سخنرانی نبود، بلکه این تحول تو جو یک اجتماع در حقیقت چی؟ انسانی قد عادله شکل گرفت. هرچند ما نتونستیم تو ادامه این شرایط رو درست حفظ بکنیم در نظام اجتماعیمون و به تبع بعضا تو نظام فردیمون هم این اختلال ایجاد شد، اما اقتضاش و مرتبه ای از تحققش محقق شد. نه الان ما اونا نمیخوایم. الان بذارید با همین بریم جلو تا یه خورده اون نظام فطری رو نگاه بکنیم که درست یتبعه، نتیجه اون مجتمع انسانی در سیر حیویش تبدیل میشه به تعدیل حیات انسان فرد. فردیت در اینجا به دنبال این نمیخواد بگه که اشکال نشه که پس اگر فرد قبلا درست نشه اجتماعی شکل میگیرد. معلومه که ابتدا عده‌ای باید جمع بشن و قبول داشته باشن تا یه اجتماعی، منتها این اجتماع ممکنه تو مرتبه اول یه اجتماع محدود باشه، یه اجتماع چند نفری باشه، اما اینها وقتی هر چقدر مجتمعشون عادله بود و حیات فطری رو داشت، سرعت در حقیقت گسترش پیدا میکند. دقت میکنید؟ بس سرعت گسترش یعنی این اجتماع باعث میشه حیات فرد چی میشه؟ تضمین میشه و اعتدال فردی محقق میشه، به دنبالش گسترش اون حیات اجتماعی شکل میگیره و دوباره به دنبال اون گسترش حیات فردی. بعد میفرماید به دنبالش که فینزل بذالک الکل منزلته التی نزله علیها الفطره والخلقه. وقتی که این اجتماع شکل گرفت و دنبالش افراد صالح شدن و عدالت پیدا شد در افراد، و هر چیزی تو جایگاه فطری خودش قرار میگیره، اجتماع تو جایگاه فطری خودش قرار میگیره، افرادم تو جایگاه فطری خودش، لذا موانع برداشته میشه. وقتی موانع برداشته شد، استعدادها به فعلیت میرسه، یعنی هم استعداد اجتماع در به فعلیت رسیدنش، هم استعداد افراد در به فعلیت رسوندنش. دوباره دنبالش میفرماید فیعطی بهی المجتمع، اجتماع است که به افراد موهبت الحریه میدهد، یعنی آزاد بودن اراده، که اراده انسان آزاد بشود از موانع، از در حقیقت اسارت ها، از تبعیت شهوت ها، از تبعیت در حقیقت اون موهوماتی که اجتماع غیر صالح ایجاد کرده بود. یعنی فرعون هم میاد به مردم میخواد یه نحو آزادی بده، ولی آزادی توی ایده ای که فرعون میخواد، درسته که با قدرت و سیطره فرعونی تنافی نداشته باشه، او رو تایید بکنه، تو راستای او باشه، لذا می گسترش فساد رو تو این رابطه میدید، وابستگی های اینجوری تو این رابطه میدید. لذا اینجا میگه فیعطی بهی به فرد، یعطی به فرد المجتمع، این رو در حقیقت مجتمع رو چی بخونید؟ به اصطلاح فاعل بخونید، که مجتمع به فرد اعطا میکند موهبت الحریه را و سعادت التکامل الفطری را علی وجه العدل والقسط، که تمام در حقیقت استعدادهای این، نه بعضیش، اون کسی که میاد بعضی از استعدادها رو به فعلیت میرسونه، بعضی رو جلوشو میگیره، این عدل و قسط رو در این ایجاد نکرده. دین است که میتواند عدل و قسط در تمام قوا رو ایجاد بکند، لذا شهوت انسان، غضب انسان، عقل انسان، تمام اینا به فعلیت میرسد، نه یکی دونه دیگری. لذا اونها میان یه قسمتی رو میخوان به فعلیت برسونن، ولی این میخواد همه رو به فعلیت برسونه. بله. و کذالک الفرد فهو فیه حر مطلق فی الانتفاع. حالا دیگه فرد در اینجا در این اجتماع چی میشه؟ حر مطلق میشود. این حر مطلق یعنی تمام جهات وجودیش. نگی تو شهوت چرا جلوشو باز جا گرفته، میگه این جلوگیری حد گذاشتن برای این مقدار شهوت برای این است که غضب هم تو اونجا چی باشه، به فعلیتش برسه، برای اینکه عقلم به فعلیتش برسه، لذا مطلق بودنش در این است که همه با هم به فعلیت برسن، کاریکاتوری روش نکند، شکمش فقط بزرگ نشه یا کله فقط بزرگ نشه، که هر کدوم از اینا حکایت از یک به اصطلاح قوایی از قوای انسان باشد. کذالک الفرد فهو فیه، در این مجتمع حر مطلق فی الانتفاع من جهات الحیات فی ما یهدیه الیه فکره و ارادته، هم فکرش هم ارادش. ببینید انسان لهم فیها ما یشاؤون، در بهشت انسان ارادش و فکرش مطلق میشه، حریت پیدا میکنه، لذا در بهشت هر چی که میخواد محقق میشه، درسته؟ میگه در اجتماعی که مجتمع دینی باشد، اراده و فکر هر دو به حریت میرسن، که این اراده و فکر وقتی به حریت رسیدن، یعنی هم از جهت نظام علمی رشد این قوی میشه، به تبع این وقتی نظام علمی رشد قوی شد و تو نظام ارادش هم چی میشه؟ اطلاق در اراده پیدا میکند که میتواند اون علم رو به مشیت و اراده تبدیل بکند، چون بعضی جا علم هست اما قدرت تبدیل به اراده نیست. مثلا میگن الان این رساله‌ای که نوشته میشه بعضی فقط یه بحثی است که به درد ما این به اراده تبدیل نمیشه، عنوان رساله‌های پایان نامه دانشگاهی وقتی به اراده تبدیل نمیشه این نقص دیگه، اون علمی مفیده که فکری مفیده که با اراده چی بشه،
اطلاق اراده بیاره به دنبالش، اطلاق فکر، اطلاق اراده بیاره، یعنی بشه این رو اراده کرد و محقق کرد. خیلی زیباست که میفرماید که فی ما یهدیه الیه فکره و ارادته، که اراده به دنبال فکر اطلاق پیدا میکند. الا ما یضر، حدش این است که حیات مجتمع ضرر نبیند. یک همین است که تمامش در راستای تسلیم برای خود، تسلیم برای خدا بودنه. تسلیم برای خدا بودن شدت در حقیقت حریته، همون چیزی که دیگه قصهش معروفه دیگه در مورد امام کاظم علیه السلام و بشر حافی که وقتی عبور میکرد اونجا صدا زد، گفت اینجا یک اومد آشغالو بذاره دم در، گفت اینجا اینقدر سر و صدا و آواز و شهوته چه خبره، خونه کیه، عبد یا این حره؟ گفت آقا این که خلاصه با این تشکیلات میشه عبد، حر عبد باشه، این حره دیگه. گفت ها همون حره که اینجوره، عبد نیست. عبد خدا بودن حریت میاره، و الا اگر عبد خدا نشود انسان، عبد حتما عبد هست، منتها عبد شهوت میشه. عبد خدا بودن یعنی آزاد شدن از همه قیود. لذا میفرماید که این نهایتش این است که بالعبودیت و الاسلام لله سبحانه و الخضوع لسیطرت الغیب و سلطنته، این خاضع در مقابل سلطنت غیب، نه سلطنت غیر. خضوع در برابر سلطنت غیر نداره، خضوع در برابر سلطنت غیب دارد، که تو نظام طولی اینه نه نظام ارضی. هر خضوعی در نظام ارضی که یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله باشه، او رو به حد میرساند، او رو به قید در اراده و فکر میرساند. ولی هر خضوعی در برابر نظام طولی که خدای سبحان باشد، انسان رو به اطلاق در اراده و فکر و گسترش وجود میرسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.